ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سپاه پاسداران میگوید یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی را سرنگون کرده است. گروه دولت اسلامی یک فرودگاه نظامی در سوریه را تصرف کرد. و حملات اسرائیل به غزه در بامداد یک شنبه دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری در کنار شما. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین یعنی پهپاد جاسوسی متعلق به اسرائیل خبر داد. در بیانیه‌ای که روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز یک شنبه منتشر کرد، به زمان سرنگونی این هواپیمای بدون سرنشین اشاره‌ای نشده، اما گفته شده این هواپیما قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نتنز را داشته است. در این بیانیه گفته شده این هواپیما از نوع رادارگریز بوده و قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشک زمین به هوای نیروی هوافضای سپاه قرار گرفته است. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. ایران پیشتر نیز از رهگیری و انهدام یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خبر داده بود. منابع خبری از پیشرفت نیروهای گروه دولت اسلامی داعش در تصرف یک فرودگاه نظامی در سوریه خبر می‌دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که دولت اسلامی روز یک شنبه توانسته یک فرودگاه نظامی در منطقه رقه سوریه را تصرف کند. این فرودگاه آخرین پایگاه مهم ارتش سوریه در منطقه محسوب میشد که همچنان در کنترل نیروهای وفادار به بشار اسد قرار داشت. همزمان گزارش شده که یک شهروند آلمانی روبوده شده توسط گروه دولت اسلامی در سوریه آزاد شده است. وزارت امور خارجه آلمان پرداخت پول برای آزادی این شهروندش را رد کرده، اما روزنامه‌ای که این خبر را منتشر کرده گفته اقدامات قابل توجه و ویژه‌ای برای آزاد کردن او انجام شده است. در اسرائیل در ادامه حملات اسرائیل به غزه، منابع بیمارستانی از کشته شدن دست کم 2 نفر در حملات بامداد یک شنبه خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته دست کم 5 نفر نیز در جریان این حملات که به بخش غربی غزه انجام شده مجروح شدند. پلیس غزه نیز از ویرانی یک ساختمان تجاری 7 طبقه و 10 مغازه در جنوب شهر رفح به دنبال حملات بامداد یک شنبه خبر داد. گزارش‌ها از احتمال حضور یکی از مقام‌های وزارت کشور حماس در این ساختمان‌ها حکایت می‌کند. پلیس مجروح شدن 7 نفر در جریان این حملات را تایید کرده است. اما در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه از ادامه حملات ارتش این کشور به غزه تا زمانی که به گفته او صلح به جنوب اسرائیل بازگردد خبر داد. آقای نتانیاهو در نشست اضطراری کابینه این کشور گفت عملیات نظامی تا زمانی که به اهدافش برسد ادامه پیدا خواهد کرد و این ممکن است زمان ببرد. او همچنین در واکنش به پرتاب راکت از سوریه و لبنان به سمت اسرائیل ظرف 24 ساعت گذشته گفت هیچ مسئولیتی برای مرز و بخشی که از آن به سمت اسرائیل راکت پرداخت می شود وجود ندارد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه پس از ورود به بغداد پایتخت عراق با حیدر العبادی نخست وزیر جدید این کشور گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف در دیدار با حیدر العبادی گفته است ایران با تمام قوا از انتخاب نخست وزیر جدید عراق حمایت می کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
خب، همونطوری که در خبر آخری هم شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز یک شنبه به عراق سفر کرده و در بغداد با حیدر العبادی نخست وزیر جدید این کشور گفتگو و دیدار کرده. در مورد این دیدار و مذاکرات او با نخست وزیر جدید عراق گزارش جواد کوروشی رو میشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه پس از ورود خود به بغداد با حیدر العبادی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به گسترش روابط دو کشور اعلام کرد که ایران با تمام قوا از انتخاب نخست وزیر جدید عراق حمایت می‌کند.
برای اعلام حمایت رهبری دولت و مردم ایران در عراق با مقامات عراقی ملاقات بکنم.
در نشست خبری خود با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، آقای ظریف در پاسخ به پرسشی که چرا جمهوری اسلامی از نخست وزیری نوری المالکی به رغم سیاست‌های اشتباه آقای نوری المالکی دفاع کرد، گفت انتخاب عراقی‌ها برای ایرانی‌ها مهم است و ایران همانطور که از نخست وزیر پیشین دفاع کرد، از آقای عبادی هم پشتیبانی خواهد کرد. آقای ظریف گفت حفظ استقلال و تمامیت ارضی عراق از اولویت‌های جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی، وحدت ملی، توسعه و امنیت عراق حمایت می‌کنه و اون رو برای خودش یک اولویت در سیاست خارجی می‌دونه.
آقای ظریف در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره حضور نیروهای ایرانی در عراق و جنگ با داعش گفت
ممکنه افراد ایرانی از شهروندان ما هم در عملیات ارهابی در عراق شهید شده باشند، اما ما به هیچ وجه سرباز ایرانی در خاک عراق نداریم، چون دولت عراق و دولت کردستان عراق چنین نیازی ندارن به حضور ما. ما همه جور حمایت از عراق میکنیم برای مقابله با ارهاب، ولی در حوزه‌ای که نیاز به حضور نظامی ما ندارن در عراق نیازی نمیبینیم که وارد بشیم.
آقای ظریف با اشاره به روابط خوب و گسترده ایران و عراق در دوران نخست وزیری نوری المالکی ابراز امیدواری کرد که گسترش روابط در آینده و با نخست وزیری آقای عبادی ادامه یابد.
ما از انتخاب مردم عراق حمایت میکنیم و تصمیم مردم عراق برای ما تصمیم محترمی است و در این تصمیم هیچگاه دخالت نکردیم و در آینده هم دخالت نخواهیم کرد. همون اندازه که از جناب آقای مالکی حمایت کردیم، از جناب آقای حیدر عبادی هم حمایت میکنیم و از هر انتخاب دیگر مردم عراق.
محمد جواد ظریف روز یکشنبه با نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق هم دیدار و گفتگو کرد و از نقش به گفته آقای ظریف مؤثر نوری المالکی که در صلح و ثبات عراق تقدیر کرد. محمد جواد ظریف گروه داعش، دولت اسلامی عراق و شام را دشمن مذهب و خطرناک خواند.
حرکتی که امروز در عراق و در سوریه با اون مواجه هستیم، حرکت علیه یک قومیت، یک مذهب و یا حتی یک کشور نیست. این یک حرکت علیه تمام منطقه ما و علیه صلح و امنیت بین المللی است و نیازمند یک پاسخ منسجم ملی، منطقه‌ای و بین المللی.
شنبه شب هم آقای ظریف در برنامه گفتگوی ویژه در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی درباره گروه داعش در عراق گفت ایران خوشحال است که پس از دو ماه همسایگان عراق به این واقعیت دست یافتند که داعش خطر بزرگی برای منطقه است و ما نیازمند همکاری جمعی برای مقابله با افراط‌گرایی هستیم.
گزارش جواد کوروشی را شنیدیم درباره دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حیدر العبادی نخست وزیر جدید این کشور.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا نیستین، جای شما در میان 1,200,000 عضو این صفحه خالیه. میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و در این صفحه عضو شید، خبرهای ما رو ببینید و همینطور در بحث کاربران و اعضای این صفحه هم شریک شید و با اونها به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما امروز یک شنبه، اوکراین 23 سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد شوروی را جشن گرفت، اما به گفته رئیس جمهوری اوکراین همکنون شاهد مبارزه مردم این کشور برای استقلال هستیم. درگیری‌های خونین در شرق اوکراین در حالی ادامه دارد که گزارش‌ها حاکی از آن است که حضور نظامیان روس در میان نیروهای شورشی افزایش یافته. مسکو همواره این اتهامات را رد کرده است. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا از کیف گزارش می‌دهد.
صبح یکشنبه در کیف پایتخت اوکراین رژه نظامی برگزار شد. نظامیان به همراه تسلیحات سنگین که در این رژه شرکت کردند، از میدان استقلال کیف مستقیما روانه جبهه در شرق این کشور شدند. بعد از ظهر اودسا بندری در جنوب اوکراین برای نخستین بار عرصه رژه نیروهای دریایی بود. پترو پاروشنکا رئیس جمهور و فرمانده کل قوای اوکراین گفت که این کشور درگیر جنگ است، اما امیدوار است که دیپلماسی به این جنگ پایان دهد.
حمله به اوکراین از مناقشه دو جانبه گسترده تر است. اصول نظام بین الملل متلاشی و حقوق بین الملل نقض شده و امنیت اروپا و جهان مورد تهدید قرار گرفته. در قرن 21 در مرکز اروپا بدون اعلان جنگ تلاش گستاخانه برای عبور غیرقانونی از مرز کشوری مستقل در جریان است. گویا جهان به آستانه جنگ جهانی دوم برگشته. اما وقوع جنگ جهانی سوم پذیرفتنی نیست. جنگ انتخاب ما نبوده، بر ما تحمیل شده. انتخاب ما صلح است، اما گام به سوی صلح نمیتواند یک جانبه باشد و با قربانی کردن استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین همراه باشد.
بسیاری از مقام‌های ارشد جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مردم و دولت اوکراین تبریک گفتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در آستانه روز استقلال از کیف دیدار کرد بر حمایت کشورش و کل اتحادیه اروپا از اوکراین تاکید کرد. او الحاق کریمه به روسیه را غیر قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد که هر کشور مستحق است آینده خود را انتخاب کند. پاروشنکا و مرکل در نشست مشترک مطبوعاتی بر آمادگی خود برای یافتن راه حل دیپلماتیک این بحران تأکید کردند. سه‌شنبه قرار است رؤسای جمهور اوکراین، روسیه، بلاروس و قزاقستان به همراه سه کمیسر اتحادیه اروپا در مینسک پیرامون ابعاد مختلف مناقشه اوکراین و راه‌حل‌های احتمالی آن مذاکره کنند. اوکراین و غرب معتقدند که گام نخست برای پایان درگیری‌های خونین در شرق اوکراین محافظت از مرز بین اوکراین و روسیه به منظور جلوگیری از عبور غیرقانونی سلاح برای کمک به شبه نظامیان باید باشد. شنبه آمریکا و ناتو اعلام کردند که شواهد بسیار جنگیدن نظامیان روس در کنار نیروهای شورشی در شرق اوکراین و همچنین آتش باران اهداف نظامی در خاک اوکراین از خاک روسیه گواهی می‌دهد. روسیه که همواره منکر مداخله خود در بحران اوکراین بوده، این بار نیز اظهارات مقام‌های ارشد نظامی غرب را تکذیب کرد. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است روسیه همچنان در پی افزایش فشار بر اوکراین است.
Вся история с Крымом, потом вот этот вот постепенный такой подъем давления, заявка на Новороссию, объявление, что Новороссия...
اشغال کریمه سپس طرح روسیه نو که قرار است نیمی از خاک اوکراین را در بر گیرد، متعاقباً افزایش تسلیح شورشیان به سلاح سنگین و در تازه ترین تحول پس از اینکه مشخص شد که ارتش اوکراین در حال پیشروی است و شبه نظامیان از حمایت ساکنان منطقه برخوردار نیستند، مداخله نظامی روسیه در این بحران به خوبی سیر تحول این مناقشه را روشن می‌کند. چنانچه عملیات نظامی در شرق اوکراین به سرکوب شبه نظامیان بیانجامد، این جنگ به تخریبی تروریستی انتحاری تبدیل خواهد شد. پوتین همچنان در پی آن است که اوکراین را تحت کنترل خود داشته باشد.
در روزی که اوکراین روز استقلال خود را جشن می‌گیرد، درگیری‌ها در دنیتسک، لوگانسک و هورلیفکا در شرق این کشور ادامه دارد. همچنین ارتش هنوز نتوانسته کنترل بر لوایسک، شهری راهبردی که محاصره دنیتسک را کامل خواهد کرد، را بازپس گرفت. یک شنبه شبه نظامیان در ضد حمله علیه نیروهای دولتی، گروه بزرگی از نظامیان را محاصره و برای تصرف نوازوفسک اقدام کردند. تصرف این شهر یعنی دسترسی به دریا و همچنین ممانعت از کنترل بخش بزرگی از مرز توسط مرزبانان اوکراینی. دسته از شبه نظامیان سوار بر تانک سعی کردند وارد بندر ماریوپل در جنوب استان دونیتسک شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و یک خبر بشنوید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه تاکید کرد که قدرت را در زمان تعیین شده 11 شهریور ماه به جانشینش واگذار خواهد کرد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر شد گفته است دولت آماده برگزاری مراسم تحلیف در روز 11 شهریور است و این تاریخ تغییر نخواهد کرد. این بیانیه در شرایطی منتشر شده که بازشماری آرای دومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون تنها 60% آرا بازشماری شده است. سپاسگزارم از همراهی شما و بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6:30 عصر به وقت ایران به شما تقدیم میشه.